جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه 26، 17/8/92.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرزين وفي مرواح العالمين لتراب معدن الفن. جهت عرض تسليات و سرسلامت محضر بقية الله العظم اجماع سلامت خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
خب بحثمون توی بحث جریان شناسی و آسیب شناسی و تحلیل هویت علم دینی بود. حد شد که ضرورت بالاخره تولید علم دینی با نقص نگاه بالاخره فرد محور، جامعه محور و تمدن محور رو بالاخره بحث کردیم و یه تبیین مفهومی از علم و دین و اینکه بالاخره ترکیب علم دینی به چه معنایی باید باشه فی جمله انجام شد. بعد با همون شناخت اجمالی از بحث علم دینی وارد تبیین جریان ها شدیم، هرچند حالا بعضی از نظریاتی رو که بحث می‌کردیم تبدیل به جریان اجتماعی شده بودند، مثلا نظریه مخالف با علم دینی و قائلین به علم سکولار مثل که حالا منتسب به جریان روشنفکری ما بود به اون، و از این طرف مثلا جریان دفتر فرهنگستان که گفتیم تقریبا فضای علم دینی، یعنی قائلین به علم دینی تبدیل به جریان اجتماعی شده و داره رشد میکنه، و جریان دیگه ای که باز گفتیم تبدیل به جریان هست ولی رشد حالا خیلی محسوسی ممکنه نداشته باشه، نظریه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه بود، حالا تحت تاثیر نظریه های رشاد و های خسروفنا. و خب نظریاتی هم بحث شد که خیلی تبدیل به جریان نشدن ولی به هر حال مدافع داره و حالا اون حوزه آکادمی که خودش داره بحثای روش انجام میشه، مثلا نظریه دکتر باقری، نظریه مثلا دکتر زیبا کلام و امثال این بزرگ، یا مثلا نظریه دکتر گلشن و اینها که بحث کرده. مثلا خب فضای آسیب شناسی این جریان ها گفتیم که هر کدوم از این جریان ها یه نقاط مثبت و منفی بالاخره درشون وجود داره که قولا دیگه تطبیقی مقدار را اشاره کردیم بهش، و بعد وارد اون تبیین بالاخره فضای خودمون و تحلیل اون فضای مختار از نظریه علم دینی شدیم که گفتیم چند تا رکن داره این نظریه. یک رکن نگاه به فلسفه بود، اجمالا توضیح دادیم ولی خب میدونم از این توضیح اجمالی خیلی بخیر دوستان شاید نتونن منتقل بشن، باید یه مقدار بیشتر دوباره این رو بحث بکنیم که در حقیقت جایگاه فلسفه و جایگاه در حقیقت تأثیر این فلسفه در علوم پایین دست و اینکه آیا خود فلسفه ما با چه حد وسطی بالاخره دینی و اسلامی خواهد شد یا نخواهد شد، این خب یه نقطه بارز و پررنگ نظریه ماست. و بر اساس همین نگاه فلسفی گفتیم رکن دوم نظریه هم در حقیقت تحلیل میشه که اون نظریه معرفت شناسی قضیه است که ما خلافاً بعض از بزرگان معرفت شناسی رو مقدم بر فلسفه نمیدونیم، بلکه معرفت شناسی رو جزء مسائل فلسفه و جزء مباحث متأخر فلسفه هم، یعنی فلسفه است که باعث اون ملاک تطابق و ملاک معرفت شناسی و ارزش معلومات رو در حقیقت واسه ما تبیین بکنه. این هم گفتیم یک پایه بالاخره این نظریه است. پایه دیگه ای که توی این بالاخره نظریه قابل طرح و بحث بود گفتیم نظریه ثابت و متغیر بودن دین، که در دین به عنوان یک کلا مرکب اعتباری که بعدا روش این رو باز بیشتر باید بحث بکنیم، یه سری محورهای ثابت وجود داره و یه سری محورهای متغیر که اون وقت یکی از نقاط تاثیرگذار بالاخره علم دینی میشه که ما این نقاط متغیر دین رو میتونیم با علم بالاخره تحول درش داشته باشیم که این طرف تاثیر از اون سوست، یعنی از طرف علم در دین چه تاثیراتی رو خواهد داد فکر یادتون باشه تو بحث اشاره می‌کردیم دیگه که یه تأثیر دو سویه است، یعنی همونطور که دین در علم تأثیر می‌ذاره ممکنه علم هم در دین برگرده و تأثیر بذاره، که خب روشنفکرا معمولا این طرف قضیه رو می‌گرفتن که علم در دین داره اثر می‌ذاره و می‌رسیدن به مثلا قرائت‌های مختلف از دین و امثال اینها، خب آقایون متدین اون طرف قضیه رو پررأی می‌کردن که دین باید در علم اثر بذاره. حالا ما در نظر مختار اینجا تعیین تکلیف کنیم دیگه که چه جور بالاخره علم در دین اثر داره، دین در علم اثر داره، یا هر دوشو بالاخره میپذیریم، ملاکاتش بالاخره به کجا میخواد برسه. روز یکی از ارکان این نظریه هم بحث ثابت و متغیری که آدرس داده بودم دیگه از اسلام مقتضیات شهید طاهری مطالعه بشه، هرچند ریشه هاش برمیگرده به مباحث محمد الله متواتری در همین مقاله 6 مقاله ادراکات اعتبار. خب اینم باز یکی از ارکان بحث ماست. رکن دیگه ای که حالا به نوعی دیگه جزء ارکان روشی بحث ما میشد همین نگاه پسینی و پیشینی به این بحثا بود، که ما گفتیم هم به دین و هم به علم باید یک نگاه پیشینی مطرح بشه، و وقتی نگاه پیشینی شد اون تأثیر فلسفه در این حوزه ها روشن‌تر میشه، که ما دیگه نمیخوایم پسینی با آنچه که به وجود آمده است کار کنیم، نه ریشه ای تر و اساسی تر میخوایم برگردونیم مبنای بحث رو به همون واقع و به همون مر ثبوت، که ثبوتن دین چه جایگاهی پیدا میکنه، ثبوتن علم چه جایگاهی پیدا میکنه، راجب اون حوزه ثبوت علم و دین رو با هم دیگه بسنجیم ببینیم تاثیر تأثیرشون در هم دیگه چطور خواهد شد. هرچند قطعا باید اون نگاه پیشینی نگاه پسینی رو هم داشت، که بالاخره در فضای علم موجود و تمدن موجود و جامعه موجود چه اتفاقات داره میفته، چجور میشه این رو بالاخره متحول کرد، چجور میشه این رو به اون فضای مطلوب نزدیکتر کرد. لذا یک جامعیتی بین نگاه پسینی و پیشینی در این نظریه هست که در حقیقت مبنای روشی بحث ما میشد، که همیشه تلاش داشتیم با توجه به اون وضعیت موجود ریشه های وضعیت مطلوب رو به ثبوت و اون جایگاه اصلی و تکوینی قضیه برگردونیم. اینم باز یکی از نرکان نظریه مختار. به نظرم اگر یه مقدار تک تک این بحثا رو توی این حالا 3 جلسه حالا کمتر بیشتر بتونیم بحث بکنیم، یه مقدار اون فضای رخر نظریه مختار شفافتر بشه واسه رفاق. حالا باز رفاق اگر سوالی چیزی که این فضا ها این بحث رو همش به نوعی اشاره شده بود قبلا دیگه، اگر تعاملی داشتن حالا تحقیقی بررسی و رو مثلا نظریه چیزی پیدا کردن که ناظر به این بحثا هست بگید، خلاصه ما خوشحالش استفاده همین داره. شاید این رو دار شاید نگاه دیگه باز کنیم ببینیم بحث به کجا میرسیم. اول اگر میخوایم از اون اول شروع کنیم، باید اون بحث بالاخره فلسفه رو یه مقدار دوباره باز کنیم با سیر و فقا. اگر تو بحث فلسفه ای خاطرتون باشه اونجا ما اشاره کردیم به اینکه موضوع بالاخره فلسفه جوریست که کل فضای ثبوت رو پر کرده، به این معنی که در هستی چیز دیگه غیر از بالاخره فلسفه بوده، اگه شما کل بالاخره هستی تحسین بکنیم چون موضوع فلسفه متن هستیه و متن ثبوت و متن واقعیته، همه یه بالاخره علوم و همه اون معلومات خارجی ما همش در این حوزه هستی داره در حقیقت به وجود میاد. به تعبیر مرحوم طبری رابطه فلسفه با علوم پایین دست رابطه اطلاق و تقلید میشه، که این تعبیر رو انصافا دیگه هیچ کی نداره، یعنی به خصوص مال علامه است. خب مرحوم بوعلی تلاش زیادی کرده بود توی این بحثا، خاطرتون باشه از اینا هم گفته باشیم خیلی یادم نیست ولی حتما شنیدید هم تو بالاخره قدیم فلسفه حکمت رو تقسیم میکردن به حکمت نظری و حکمت عملی، و بعد این رو خودش رو تقسیم برمی کردن به سر حکمت نظری مثلا میشد فلسفه این همون اداریات و ریاضی و طبیعیات، عملی هم در تقسیم شد به اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مورد. خب این تقسیم از زمان فارابی تقریبا از زمان ارسطو هست به نوعی، حالا فارابی تو جامعه اسلامی مطرحش کرد، بوعلی انصافا زحمات خوبی در حوزه این تقسیم کشیده کرد تا ابوالعلی بوعلی هم متاسفانه فهم نشد، یعنی ما حتی در جامعه حوزه دانشگاهمون حتی به مرز عبارتهای بوعلی هم که این بحث نرسیدن. من رو بوالیم تو کتاب مختلفش همین تقسیم بندی رو داره بدون اینکه خیلی ساختاری تقسیم رو عوض بکنه. منتها در اول الهیات شفا، کتاب شفا میدونی نگاه فلسفی عام بوالی هم در الهیات توش هست، هم از ریاضیات توش هست، هم از طبیعیات توش بحث شده، توی الهیات هم تو منطق توی الهیات شفاشون مرحوم بوالی این حصر رو به هم میزنه. وقتی اول که این حس رو به همین چی گفته که اونم شیشتا الان منطق ما کجا اینا بذاره درجه یکی اینا حس رو شکسته. کار دیگه ای که بوالی کرده اینه که فلسفه رو از هم عرض بودن این علوم خارج کرده و این اوورده رابطه طولی بینشون برقرار کرده. این دو کار مال بوالیه که میگم متاسفانه فهم نشده از بوالی ها که ببینید مرحومن بوالی میخواست بگه این حکمتی که اینجاست که خب هیچی نیست، یه مفهومه فقط، یعنی معادل ازدار واقعی که نداره چون علم مستدلی اینجا نیست. توی حکمت نظری حکمت عملیش هم باز همینجور، ما اینجا علم مستدل درسته توی این مقسم ها که نداریم، ما شیش کار داریم اینطوری درست شد. پس این مقسم ها در حقیقت هیچی نیستن. اگه بخوایم علم مدون درست درمون رو بخوایم تشکیل بدیم این شیش تا علم. خب شما این شیش تا رو همه در عرض هم قرار دادید، فلسفه رو آوردید اینجا. خب فلسفه جایگاهش اینجا نیست. در کجا دوشون این فلسفه هم عرض علوم دیگه نمیتونه قرار بگیره. چرا؟ بوالی با این دو استدلال کار میکرد. میگفت یکی این که فلسفه موضوعات علوم پایین دست رو باید اثبات کنه. شما باید اول بگی که عدد هست، بعد بری از احکام عوارض عدد تو ریاضیات بحث کنی. این عدد هست رو کی مشخص میکنه؟ فلسفه هست که ثبوت موضوعات رو پایین دست مشخص میکنه. یا وقتی مثلا تو طبیعیات شما دارید مثلا از جسم بحث میکنی، فلسفه هست که باید بگید جسم هست، بعد شما باید از احکام عوارضش رو طبیعیات بحث بکنی. خداجه پس در حقیقت با بیان بوالی اینطور میخواستم بگم که موضوعات علوم پایین دست رو فلسفه باید ثبوتشون و تحقق دار بودنشون رو اثبات بکنه. درست شد؟ نکته دیگه ای که باز دوباره بوالی خیلی لطیف و خیلی دقیق وجود داره، ظرافت انصافا قشنگی هم داره، اینه که نه تنها ثبوت موضوعات بلکه احکام و قواعد عامه علوم پایین دست رو هم باید فلسفه تعیین کنه، یعنی بالاتر از دیگه موضوع صرفه. یعنی فلسفه هست که باید عدد رو ثبوتش رو مشخص کنه، ماهیت عدد رو مثلا تبیین بکنه، علاوه بر این فلسفه هست که مثلا علیت عدد نسبت به مثلا احکام و عوارضش رو داره روشن میکنه واسه. یعنی خود این علیت عدد نسبت به این احکام و عوارض هم باز بحث فلسفی. یعنی علاوه بر ثبوت موضوعات علوم پایین دست، اون احکام و قوانین عامه‌ای که در همه علوم به نوعی جاریه مثل علیت، مثل مثلا ملاقات معرفت شناسی تو همه علوم بالاخره ملاقات معرفت شناسی رو باید ما دخیل بدونیم. اینا رو کی باید مشخص کنه؟ اینا رو فلسفه هست که مشخص میکنه با همین دو تا بحث، که یکی ثبوت موضوعات علوم پایین دست و یکی هم قوانین عامه علوم پایین دست. بوالی اومد فلسفه رو از هم عرض علوم بودن آورد بالاتر، گفت رابطه فلسفه و علوم به نوعی یه رابطه بالاخره هرمی که با اون جلسه خیلی باش کار میکردیم جلسات قدیم. درسته که فلسفه رو مثلا این بالای بالا علم اعلا بگیرید، علم کلی، علم اعلا تعابیر بار داره دیگه به عبارت بوالی، یا میگه علم کلیه یا میگه علم اعلاست، داره اشاره به این بچه طولیت قضیه میکنه که شما فلسفه رو این بالا داشته باشید. بعد این فلسفه هم موضوعات اون رو پایین دست رو تحمیل میکنه که این درمای پایینی مثلا شکل بگیرن، هم از این بالاتر حالا داره یه قواعد و احکام اینجا بحث میشه که تو همه اینا جاری و ساری. با این دو کار بوالی در حقیقت جایگاه فلسفه رو ثبوتاً ارتقا داد، نه بعد اثباتی ها ثبوتاً داره تبیین میکنه که فلسفه برهانن یه همچین جایگاهی باید داشته باشه.
این جریان احکام کلی تو علوم پایین‌دست میشه یکم میشه
عرض کردن مثلا شما تو همه علوم پایین‌دست مثلا از علیت ناچار استفاده کن، یعنی مثلا میگید این موضوع اینجا داشته علت اومدن این حکم است دیگه. خب درسته این حکم رو شما تو علم پایین‌دست داری تبیین میکنی با برهان مثلا تجربی یا استدلالی هر چه که هست، میرسی به اینکه مثلا عدد این احکام رو داره. درسته؟ اما همین جایی که میگید عدد این احکام رو داره، در حقیقت دارید با یه بچه خفی به نحو علیت دارید اینجا کار میکنید، مثلا با وحدت و کثرت دارید کار میکنید. این تو همین علوم ما با واحد و کثیر، با بالقوه و بالفعل، با نمیدونم علت و معلول، این همون قوانین عامه فلسفه دیگه. این قوانین عامه فلسفه تو همه علوم باش سر کار دادید شما ببینید. درکیت باشه. مثلا ما این همچین بیانی مرحوم بوعلی تلاش داشتن که جایگاه ثبوتی فلسفه رو تصحیح کنن برای ما. خب اینو میگم خود مشهور تا این حد تصویر نکرده عبارت بوعلی. حالا خواستید به این الهیات شفا یا شروع الهیات شفا مراجعه کنید اونجا این بس تقریبا در میاد واسه رو فقط
مرحوم الان تو همون صفحه اول بدایی دارید.
آره به همین اشاره دارم، هم فصل اول بدایی هم اول موضوع مقاله اول که فلسفه چیز اینا رو متا عبارت اندام باز یه پله بالاتر از این
عبارت نهایی چه بدایی یا نهایی
نه هم اصول فلسفه هم نهایی هم اصول فلسفه هم اطلاع و تعریف
مقاله
بله هم مقاله یه که اصول فلسفه و عبارت نهایی
عبارت بدایشون چه
نه بدایی نه بدایی مرحوم علامه یه پله هم باز این بحث رو ارتقا میدن. ارتقا مرحوم علامه باز خیلی لطیفه، دقت کنیم. مونید میگه خب همه حرفای بوعلی رو دقیق خود علامه داره. یعنی اتفاقا ما میخوام بگیم علامه این حرفا رو از بوعلی بیرون کشید. بلا تا قبل علامه اینا فهم نشده. شهید مظهری اینا که این بحث رو مطرح کردن همه در تاثیر علامه این بحث رو از بوعلی استفاده کردن. مثلا خود علامه یه کاری بحث رو جلو برد با همون بحث اطلاق و تقلیدش. به چه معنا؟ ببین علامه اومد نشون داد گفت بر قبول ثبوت موضوع علوم با فلسفه است. احکام عامه فلسفی علوم هم باز فلسفه اینها رو بحث میکنه. منتها علامه اومد دست خودش روی حکم گفت حالا واسه ببینم این حکم واقعیت هست یا نیست. نیست داشت یعنی اونا هم میمدن که اونها ثبوت موضوع با فلسفه است. احکام عامه علم هم با فلسفه است. علامه تو فاهم این حکمه واقعی نیست. خب این حکم هم هست. خب یعنی هستی این حکم رو کی داره میگه؟ این هم باز علم داره میگه یا اینو فلسفه داره میگه دوباره؟ یعنی چطور شما میگن یا چون عدد هست یه گزاره فلسفیه پس ثبوت موضوعات و علم و پایدت به حوزه فلسفه هست؟ الان اومد کن مگه حکم نیست؟ خب حکم هم هست. خب ثبوت حکم هم به حوزه فلسفه هست کما اینکه شما این علیت این وسط رو نمی‌دیدید. این علیت این وسط در حقیقت جوش دهنده و رب دهنده بین این موضوع من مگه الان میگه خب این علیت مگه نیست؟ خب این علیت هم هست. الان فقط دقیقا با همین هست فقط داره کار می‌کنه. یا اگر موضوع فلسفه این هستیت بشه داشته تا هر جای عالم شما برید جلو تو هر علمی هم شما برید جلو داری با این هستی ها کار می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی یک موضوع فلسفی علامه داره درست میکنه که هستی مطلقه. درست شد؟ این هستی مطلق با همه تغییراتی که توی این هست، حالا چه این تغییرات موضوع علم باشه، چه موضوع مسئله باشه، چه محمول مسئله باشه، چه ربط موضوع محمول مسئله باشه، همشون تغییرات همین هستی مطلقه. لذا اومد علامه رابطه فلسفه و علوم رو اطلاق و تقیید کرد. یعنی چی؟ یعنی فهمون از دیر شما این هرم رو تسلیم نکنید، شما این دائره ها رو تسلیم کنید. یه شده شد که آقا فلسفه اعم العلوم بدون این که علوم از بین برن و علوم خراب بشن، نه علم علم باقی میمونه. علم که اینجا میگیم حالا بعدا بحث میکنیم منظورمون کدوم علمه. فعلا علم معنی مجموعه مدون منظورمونه دیگه، یعنی ریاضی، یعنی فیزیک، یعنی شیمی. درست شد؟ این علوم علم باقی میمونن، در این حال فلسفه پر کرده همه این علوم.
فلسفه جز این واسطه خیلی از این بالاتر از
هم بالاتره. درست شد؟ هم به نوعی این علوم جز فلسفه هم سمنده سمنده با باید پردگان سرکی ها لغتیه برده بیشته. چه داشته؟ یعنی فلسفه چطور تو ثبوت تو متن هستیسه علوم بذارید که دار چطور تو ثبوت و متن هستی شما میگید آقا هستی مساویست با واقعیت؟ واقعیت با لاواقعیت که ترکیب نمیشه که، لاواقعیت که نیست که بشه جزء واقعیت یا بشه غیر واقعیت. چطور تو ثبوت همه چی واقعیته؟ بودنشه؟ میگه شما فلسفه جایگاه ثبوت هم اونه، کاری نمیتونید بکنید. حالا بعد سوال میکنیم میگه آقا ما همچه فلسفه ای داریم؟ یعنی فلسفه داریم که بیاد واقعا مطلق اون واقعیت رو با همه تغییرات و تعییناتش بحث بکنه؟ میگه خرج کردید ثبوت و اثبات رو. من ثبوتی دارم میگم. بابا ثبوتی جایگاه فلسفی همچین جایگاهیه. حالا اثباتن و توی این مجموعه مدون فلسفه ما کجا رسیدیم؟ خب این من دیگه هست. این ما کجا رسیدیمش علاقدر طاقت بشریه. هر چقدر داخل این علمه روش کرده، بوعلی پیدا شده، بلا سرزای پیدا شده، من مثلا علامه طباطبایی پیدا شده، بعدان یکی از دیگه پیدا شده رو تک میتر بکنه، بیشتر این روند اون طاقت بشری که داره روش در اثباتن و مجموع مدرمت ما رو با اون هویت جمعی خودش داره روش میده. اما ثبوتن که نمیتونیم خراب کنیم. یعنی ثبوتن همه علوم که بالاخره به نوعی با واقعیت هستی دارن درگیر میشن، همه اینا ثبوتن داخل فلسفه داره تعریف میشه. واقعیت کل این علوم رو پر کرده، فلسفه یه جایگاه ثبوتی این شکلی پیدا کرده.
این مگه جایگاه ثبوت داره؟ مثلا ریاضیات اینا مثلا جایگاه ثبوتشون معلومشون میشه یا خود علمشون میشه داره؟
خیلی خوبه سوال. ببینید فعلا ما با معلومش کار میکردیم. فقط میخواستم تو ادامه بس به یه بیان دیگه توضیح بدم، حالا شما پرسیده همینجا بگیم. ببینید چون این فعلا داریم با معلومات کار میکنیم، چون حوزه خود متن هستی و متن واقعیت رو اینا، پس از جهت معلوم ریاضی، معلوم فیزیک، معلوم طبیعی، معلوم اخلاق، معلوم تدبیر وزر، معلوم سیاست مدرن، همه اینا فلسفه، چون برخلی واقعیتی از واقعیت عالم. درست شد؟ اما سوال من اینه، خب رو بریم فضای مرکب اعتباری و اون مجموع مدونی که گفتیم که واقعیت جمعی در طول تاریخ و بستر تاریخ اجتماعیش بوده، خب اون من یه واقعیت نیست. این دوباره از همون منظرم که نگاه بکنی باز واقعیت رو میگه، اما با این دقت کرد، با این دقت کرد خود مرحوم علامه طباطبایی یه مفصل دوباره بحث کرد که همون مقاله 6 چی فهمیدن؟ گفتن واقعیت دو نوعه، یه واقعیت حقیقی داریم، یه واقعیت پنداری اعتباری. درست شد؟ یعنی همون جایی که ما داریم یک مرکب اعتباری رو بحث میکنیم، همون جا در معتبر این از اون جهت که واقعیت داره بحث میشه و منشأ آثار واقعی میشه. قبول داریم ها، این اعتباریه، این صرفش با این بالایی فرق میکنه. یعنی معلوم دو تا چهار تا با هویت جمعی ریاضی مثلا واقعا متفاوته. یکی از صرف حقیقیه و متن هستی و تو واقع تکوینی از چه من باشم چه من نباشم، اما اون دیگری که هویت جمعیه بستگی داره به من بشر. بشریت اگر نبود ریاضیات هم نبود، علم شاید و مجموع مدون معلوماتش که همش بود. درسته سرخ این واقعیت ها فرق میکنه، اما به هر حال واقعیت به هر دوشون داره صدق میکنه. یعنی همونطور که واقعیت حقیقی داریم که منشه آثار حقیقی میشه، الان فهم فهمم که همینطور یه واقعیت اعتباری هم داریم که از قضا اینم منشه آثار حقیقی میشه. چرا منشه آثار حقیقی میشه؟ چون تو ظرف پندار و اعتبار من واقعی تلقی شده.
بعد اثبات و ثبوت اینجا چه فرق میکنم با همدیگه؟ تو فضای اعتباری یا پنداری که میشه اول به حال ثبوتش داریم بحث میکنیم،
با واقعیتش که داریم بحث میکنیم ثبوتی داریم نگاه میکنیم، ثبوتی داریم نگاه میکنیم. یعنی خب میخوایم بگیم که این مرکب اعتباری علم جزء اون دایره اثباته، یعنی تو حوزه اثبات و علوم ما اینو اعتبار کردیم، اما بالاخره اعتبار که کردیم یه واقعیت رو داریم جعل میکنیم، یه واقعیت پندایی رو داریم اونجا فرض میکنیم و داریم ازش آثار حقیقی قائل میشیم، این آثار حقیقی تکوینی ازش میگیم. خدای چه داشت؟
اینجوری بشه خب بحث هستا فقط نمیشه که دیگه
بحث نمیشه،
شاید واقعیت باشه ولی هست نباشه،
باید دیگه، اما باید هم هست، همین داریم میگیم.
اون وقت خودت چرا نداره؟
نیست از چه جهت؟ نیست از اون جهت که دوباره واقعیت واسش فرض بکنی چرا اتفاق اونم بید. یعنی شاید بعضی تو فلسفه هم باقتاوده بحث بگیرست احکام عدم هم تو فلسفه را پیدا میکن، کما که احکام ماهیت بر اساس تصادفی وجود هم باز تو فلسفه را پیدا
میکن. واقعیت با هست فرق داره؟
واقعیت
با هست،
با هست مساویه، منتها بحث داره این که ما هسته رو چی بپنداریم. یعنی پندانی یه خورده باز میکنه فضا رو دیگه با سر بحث بذار جوری به دلیل رساله جای فلسفه رو بحث نقصد امر
الزامم تو این فضا
بعد تو این فضا اون رو این فضا رو کرده کلا شدم داره ولی خب
این مطلق و اطلاق تقییدی که فرمودیم تو فضای ثبوت بود.
بله
یعنی تو فضای ثبوت
اثبات هم اگر بخواد تابع ثبوت بشه همینطور باید بشه، ولی خب اثباتش دیگه علاقه در کاغذی بشه دیگه.
فضای ثبوت فرمودیم که اون پر کرده ولی باز هم علوم میمونه دیگه.
بعد از علوم باید
الان سوالت اینجاست در ریاضی چی میمونه؟ یعنی یعنی اگه موضوعش هم اثبات میکنه، حکمش هم، رابطه هم،
همه اینا اثبات میکنه از جهت چی؟ از جهتی که تعیینات واقعیت هست، از این جهتی که تعیینات واقعیت هست. منطقه بالاخره دو تا چهار تا ریاضی هست یا نیست؟ هست. فلسفه از جهت تعیین واقعیت مطلق بودنش، یعنی دو از اون جهت که هست خب فلسفه است، چهار از اون جهت که هست فلسفه است، تأثیر دو تا در چهار از اون جهت که هست باز فلسفه است. متوجه؟ ولی بالاخره عرض ذاتی چهار نسبت به دو تا چهار تا باقی میمونه. یعنی بالاخره تمام اون در چهار بودن چیه؟ این دو تا دو تا هست. واقعا هم عرض ذاتی
میشکنه.
خریزاتی چی میشنه؟
یعنی از اونجا جدا میشه.
آره تعیین پیدا میکنه. دیگه از اون جهت اطلاعش دیگه بحث نمیکنه شما. یعنی دو رو از اون جهت که واقعیت دیگه شما دخیل نمیکنه روی اینکه مثلا این حکم بهش باحال میشه. مثلا دو دو جاست، وقتی به واقعیت دار بودن دو یا ندار بودن دو نیست. هرچند ثبوتا واقعیت داره ها. مثلا ذهن قابلیت تجرید داره، میتونه اینا رو جدا کنه. متوجه؟ یعنی بگه ماهیت دو مساوی با زوجیه. کمی که ماهیت سه مساوی با فرد بودن. حالا چه ما قائل باشیم به اینکه دو در خارج هست، تو مثلا بعضی از فیلسوفان میگن عدد در خارج هست، بعضی از فیلسوفان میگن اصلا عدد در خارج را نداره، مثل بحث زمان، مثل بحث مثلا رنگ. حالا رنگ مثال روشن شده دیگه، الان دارم فیزیکدان متأخر میگه اصلا رنگ در خارج نیست، رنگ نداره در خارج، بازتاب نوره، فقط با اون طیف بندی هایی که در نور شکل میگیره تو ذهن ما، تو چشم ما، داره خیلی رنگ ها رو بجوده. این باز نشون میده.
استاد، خب این بحث واقعیت توی فلسفه اینا اگه ثبوتی رو از کنه میگم کلان فلسفه هست دیگه. یعنی چه احتیاجی به این تفکیکی داره بگیم که، یعنی اگه ثبوتی شد کلان فلسفه، اگه اثباتی شد اونجا تفاوت
میکنه. خود ثبوتش هم بنا از ذاتی علوم باقی میمونه دیگه. یعنی ما همین میخواد بگیم که برمه علامه داره باید باید شد بحث به فلسفه رو اینقدر اطلاق رو توش مطرح کردن، باز تو همون ذات ثبوت علوم رو تصویر کردن.
معلومه که از اون جهت که واقعیت
رو
هسته، خب ما میگیم
بعد از اون جهت که واقعیت رو هسته فلسفه است، اما از اون جهت که خودشه چی؟
اون جهت خودشه خارج از
ثبوت
نمیشه؟
نه داخل ثبوته، چون داخل ثبوته این اطلاق رو تحمیل دیگه. اما بالاخره ارزاتی با مطلق واقعیت نداره.
پس داخل ثبوته یعنی باز واقعیت رو
هسته؟ بله واقعیت رو
هسته. نمیتونه چیزی توی فضای معلوم و ثبوت چیزی غیر از هم واقعیت تصویر کنه؟
تصویر نمیشه. بله.
پس تو دار میگین که توی همین حیث ثبوتش چیز میشه؟
اما محموله مال این تعیون خاص واقعیت هست، نه مال موضوع فضای که واقعیت مطلقه باشه. میشه داشت این تعیون خاص واقعیت حد عرضاتی رو میشکنه. یعنی علوم جای خودشون باقی میمونن با اون رابطه عرضاتی خودشون ثبوت هم. یعنی ما واقعا معلومات ریاضیمون تو متن هستی جدای از معلومات فیزیکمون، هرچند که فلسفه کلش رو به شما پر کرد سمت وقتی
با این بیان معلوم میشه که توی علوم پایین دست اصلا نمیشه جزئی بحث کرد دیگه.
برهانی باشه نه، هرچند الان میبینیم اونجا با روش را میتونی نمیخواد تفکیر کنه. در لذا میگه فلسفه اگر روش جدیدی پیدا کرد که بشه از جزئیات بحث بکنه اشکال نداره، میتونه بحث کنه.
فلسفه میگه پایین دست، چون پایین دست از تعیون خاص بحث نمیکنه، گفتن همیشه اصلا جزئی نیست.
خب تعیون خاص ملازمه با جزئیات داره، یعنی چی؟
یعنی اگر خودش رو ببینیم امکان داره که تو عموم پایین دستم بحث بشه به نحو جزئیات.
به نحو جزئیات آخه چیش؟ یه بار واقعیتمون به نحو جزئیات داره بحث میکنه، این فلسفی. اما یه بار داره میگه همین واقعیت جزئی متعین من این اثر مال خودشه. باز در ذاتی توش تفریق پیدا میکنه. لذا ما خیلی با اون جزئی کلی بودنش فعلا درگیر نیستیم. خونه شادا تو روش بحث روانشناسی باید ببینید. حالا علم جزئیات حاصل میشه یا نمیشه. خدا شده شد. و الا اصل اون تصویر ثبوت واقعا موارد جزئی را باز به همیشه پرسه.
اشکال های جوادی تو این بحث نماش معنا خون در مورد عدم تفکیک تو فضای بوعلیه یا تو فضای معلوم است؟ یعنی واقعیت مطلق رو اومدن با اومدن واقعیت مطلق در اشکال رو میکنن یا نه فضای بوعلیه؟
ایشون واقعیت مردد دستور میکنه تا آخر، چون واقعیت مردده است این فضای اسلام اصلا وارد نمیشه.
این
جاهایی فقط اسلام رو تصویر کردن، اونم توی عرفان نظری فقط اسلام رو تصویر کردن، اونجایی که موضوع عرفان نظری رو میخوان درستانشون با واقعیت مردده کار کرد. منطقه اون عرفان رو دیگه به علوم پایندست رو سرعت نمیده، جاهای عرفان جاهای فلسفه دیگه نیست. حالا تا اینجا می‌خواستم بگم که تأثیر در خود مردم رحمالله دوادوایی ما معتقدیم که فلسفه و علوم هم ثبوتن و هم اثباتن تو حوزه بالاخره تدوینمون از مراکم اعتبارمون یه تأثیر تأثیر این شکلی داره. لذا اون نظریاتی رو که تأکید خاصی داشتن روی فلسفه مثل مثلا نظریه های گلشنی یا بعضا مثل مثلا یه بخشایی از نظریه دفتر فرهنگستان، از با نمیده خاصی که اون را به فلسفه داشتن، نه با اصل اینکه بالاخره فلسفه رو دارن یه جورایی بالاخره عام میگیرن و میخوان تأثیرش یافتن. بعضا نظریه فلسفه های مضاف های خسرو فنار که بالاخره یه جایگاه نسبتا بهتری به سال فلسفه دارن مثلا میخوان، این مزیت نسبی اون نظریات بود. اما به همه شون این نقد مشترک ما هست که هیچ کدوم جایگاه فلسفه اینجوری تصویر نکرد، مخصوصا نظریه فلسفه های مضاف های حضور بنا خیلی دور میشه از این فضایی که ما تصویر کردیم که شون میگن فلسفه هستی که فلسفه اسلامی ما فلسفه هستیه دقیقا هم عرض فلسفه مثلا ریاضی، فلسفه موسیقی، فلسفه جامعه داره تعریف میشه. ما واقعا دیگه اون فضا رو نمیفهم، یعنی خیلی دیگه دور میشه از جایگاه ثبوتی فلسفه و تأثیر فلسفه در علوم پایین دست. آره موضوع رو بگیم توسعه قبول ندارن دقیقا آره این در حقیقت خلط ثبوت و اثباته میشه در حقیقت دیگه نهایتا، یعنی بالاخره اون جایگاه ثبوتی و علوم و جایگاه ثبوتی فضای تحلیل نمیشه فضاییشون درجه و هی دارن با اون فضای مرکب اعتباری کار میکنن که آره مرکب اعتباری یه بار با غایت میخوایم ترتیب کنیم، یه بار با سنفوت میخوایم یه جایی با موضوع مثلا جهنم مثلا کار کنیم. با این فضا اون درسته برای که اعتبارش ممکنه یه جورایی حل بشه، منطقه اون جایگاه ثبوتی از دستشون میبره.
اشکالش هم ریشه در تقدم معرفت شناسی
آفرین ریشه اصل کاری هم بحث معرفت شناسیشون میشه که چون اینا معرفت شناسی رو مقدم بر فلسفه میدونن، توی اون معرفت شناسی مقدم شده بر فلسفه بگیم ملاک‌گذاری که درستی توی علوم نمیرسن، ممکن تو فلسفه با برهان برسن ها ولی تو علوم میشن نهایتا کارکردگرا دیگه. متوجه شدی؟ گیر اصلی هم تو اون بحث معرفت شناسی بود.
سترام میگه فلسفه رو لازم شرط نمیدونستم. اینو نمیدونستم. بچه تمایلش و علامه چی میشه؟
ببین مولا سترام داره این بحث رو که این بالاخره موضوع بالاخره فلسفه هستی مطلقه. اینو داره. ببین مولا سترام یه بحث حالا پررنگی تو فضاش هست. اینه که مولا سترام وارد به نرسای علوم نشده. خلافاً به بو علی که مثلا خودش طبیعیات داشت، خودش مثلا ریاضیات داشت و فلان اینا، یعنی تلاش میکرد و معنای فلسفی رو واقعا بکشونه به سمت ریاضیات و طبیعیات، ببینه اینجا چه در میاد توش. متأسفانه مولانا صدر این کار رو نکرده. متأسفانه چون این کار رو نکرده طبیعتاً این بحث تئوریک و نظری هم واسش پیش نیومده که فلسفه در علوم چه تأثیر تأثیری میخواد بذاره. یه خورده کم رنگه. حالا هر چند مثلا میگم با اطلاق هستی که ایشون اونجا تصویر کرده ما نهایتا مثلا بعد از عبارت بو علی کلام عرض کرده ما میتونیم از عبارت صدرام بفهمیم. متأسفانه واقعا حملش بر عبارت علامه اینو دار سخت دیگه. چون میگم مثلا ایشون با تصویر هستی مطلق دقیقا مثلا داره هر مثلا علامه رو میزنه. یعنی عبارت نداره توی این فضا دیگه. یه جایی حتی عبارت برعکسش هم داره. یعنی مثلا یه جایی تو کل فلسفه‌شون ایشون مثلا واقعیت رو مردد میبینه، این مردد دیدن واقعیت اون اطلاقا رو خراب میکنه. مثلا این مردد رو تصویر میشه واسه تو میاد، مثلا کسی تو فلسفه یاد دیگه آقا این واقعیتی که موضوع فلسفه منه یا واقعیت اصیل وجوده یا واقعیت اصیل ماهیته. ببین اگه از همه اول با این یاها کار کنه یعنی اینجا ما اطلاق واقعیت نداریم. بعد اتفاقا خودشون میگه که بعد از ساعت وجود این ماهیته میشه وجود دیگه، ماهیت رو بذار کنار، عدن هم دیگه احکامش تردن لرباب تو فلسفه داره بحث میشه، فرنگستان هم همینجا اشکال گیر میکنه که اینا فقط از ناحیه وجود دارن نگاه میکنن. لذا ما اونجا گیر دادیم بهشون که در دریه ملا صدرا درست، اما اگه بریم تو فضا نظر علامه چیکار میخواد بکنه خیلی متعبل میشه اونجا. خدا جه و دقیقا همین مشکل رو تو بعد نوارد صدرا داره که تو بعد نوارده ایشون قشنگ مردد میگیرن. تنها جایی که به نوعی همه آقایون دیگه واقعیت رو با اون حیث اطلاقش تصریح کردن با برهان مسئله واجب، یعنی همه فلاسفه ما وقتی به واجبات وجود که میرسن اونجا یه مقدار این اطلاقه تصریح میشه. هنر و شاهکار علامه طباطبایی بود که اون دقت برهان صدیقین اثبات واجب از وجود رو اون همین اول فلسفه گفت اون به دست واقعیتی که شما اونجا میخواید اطلاقش رو درست بکنی این تو البتخل درست میشه، بعد اونجا ترجمه پیدا میکنه در واجب درجه اینو کشون رو مورد البت بزرگ یه المدخلی ایشون درست کرده تو فلسفه که یه المدخل تا اون آخر فلسفه شون باقی میمون، این هیچ جای فلسفه علامه المدخل علامه خراب نمیشه، یه پایه خیلی محکم. رضا تو بحث و بحث فرستان هم اونجا اینو بحث میکردیم که یه پایه محکم باید اونجا به داخل بچینید که شما فلسفه و علومتون همش در اون پایه محکم سوار شده دیگه. این پایه محکم رو نه خود فلسفه و نه علوم پایین دست نمیتونن خراب بکنن. خداجه فقط این نکته باز تو این بحث بگم، یکی از ثمرات این نگاه مرحوم علامه طباطبایی این میشه که تاثیر و تأثیر فلسفه و علوم قشنگ تصویر میشه. اینجا یه بحثی بود تو مثلا فضای برمور بو علی، این قشنگ روشنه با این فضای هرمی که اینجا کشید که آقا فلسفه در علوم تاثیر میذاره، این روشنه، هم موضوعات علوم پایین دست تو فلسفه اثبات میشه و همون ملاکات کلی قوانین و قواعد کلی علوم فلسفی، این پس تأثیر مستقیم فلسفه در علوم هست. منتها سوال واقعی میمونه، خب علم میتونه فلسفه رو تغییر بده؟ به تو نگاه بوعلی واسه این دیگه جواب نمیتونیم به راحتی پیدا کنیم، چون تأثیر یک سویه از طرف فلسفه دارن تأثیر میشه. اما قبالا برگردیم اینجا، اینجا چطور؟ اینجا وقتی یه گذار اینجا متحول میشه باعث تحول خود فلسفه نمیشه، جزء فلسفه هست. از جنس این هستش که متحول نداریم، اثباتش رو برات میگم. یعنی وقتی مثلا تو فضای علوم شما رسیدی به اینکه این نظریه تو علوم تا حالا فکر کردیم اشتباه بود، مثلا فضای رنگ که الان مثال دادم، سوال خوب اینا میگن رنگ یه عرض در خارج دیگه، یعنی جنس یکی از عوارض خارجیش میشه مثلا رنگ، درست شد؟ حال مردم فهمیدن که این رنگ اصلا در خارج نیست. خب یعنی یه گزار فلسفی رو داره درست میکنه اونجا که رنگ که متعالف این گردیم هست الان نیست، با چی هم بهش رسیدیم؟ خب اصل سوالش باید تجربه فیزیکی و طبیعی واسه همون حاصل شد، اما فلسفه همون داره متحول میکنه. مثلا شما دقت کنید مثلا بحثای طبیعیاتی که تو قدیم بالاخره تو فضای حکمت قدیم پر رنگ بود، طبیعیات قدیم خب بر اساس اون مثلا نجومش، مثلا نجومش بر اساس اون مثلا نگاه‌های فلسفی مثلا بوعلی که میدونم افلاک سمانیه و چیزی و عقول عشره و اینا داشت ترتیب پیدا می‌کرد. خب وقتی نجوم جدید رسید به اینکه این خبرها نیست، خب کدوم عقول عشره بالاخره بوعلی اینا تطبیقش تو فضای طبیعت خراب شد. حالا اینکه خود بحث عقلیش به کجا بخواد برسه رو بحث داره، ولی تطبیق اونا تو فضای نجوم دیگه از بین رفت. درسته رو یعنی اون تأثیر یک سویه فلسفه در علوم رو خود علوم خراب کرده. بعدا باعث شد که نگاه فلسفی به اون بحثا هم عوض شد. مثلا هر سینا هم میگه مولا حاجی سبزواری خب مال تقریبا اولش 20 خورده سال قبل دیگه، اواخر صفوی اوایل قاجار تقریبا، شاید اولش 300 سال پیش مثلا دوربین عکاسی اختراع شده تو اروپا. بهشون توضیح میدن که دوربین عکاسی اختراع شده شون میگه محاله. محاله چون رنگی که در خارج قبول داشت بگم رنگ با نمیره تو کاغذه که این خارج نمیتونه مدن محاله مطمئن باشه بود در اینکه اونجا عکسش هم داشتن میفرستن کاراش هم داشتن میگردن. یعنی میخوام بگم اون تحولی که در علم مخصوصا علم مدرن غربی حالا به خصوص یه خود در مانا تقسیمی نگاه کنید چشم درست شد؟ این یه رو خلاص مدرن غربی وقتی یه سری تحولات به فضای طبیعیات و نجوم و ریاضیات و احصای اینا بالاخره انجام داد، یه جایی واقعا نگاه های فلسفیش رو متزلزل شد، به قدری متزلزل شد که بیچاره ها فکر کردن فضای دیگه ارزش نداره حقیقتا. این تاثیر رشد تجربی و خراب شدن نگاه های فلسفی حاکم در اروپا این رو فلسفه تضعیف شد دیگه، در این فلسفه یه چیزی نمید که سالهای امپراتوری میکرد فلسفه در اروپا. یه دفعه چی شد فلسفه یه دفعه رفت تو ماها قبل یه دفعه از بین رفت و کلا همه شدن تجربه گرا و فیزیک اومد جای فلسفه رو پر کرد؟ چرا؟ باید یکی این ظرفا رو داشتن میدن، یعنی باید میرم در جایی بودن امامی یه جای دیگه خراب شد، یه جای دیگه خراب شد. متوجه؟ بزن آخه میگیم که نگاه مرحوم علامه طباطبایی توی مسئله رابطه ثبوتی فلسفه و علوم میتونه این تأثیر و تأثیرات رشد فلسفی در رشد علوم و رشد علوم در رشد فلسفه رو واسه همون تسکیر کنه، که باز این هم اگر خواستید بیشتر درش مطالعه کنید همون مقاله اول اصول فلسفه روش رالی است، اونجا بحث کردن خود علامه، چون میدونید اصول فلسفه روش است در مناظره با مارکسیست هاست. مارکسیست ها معتقد بودن که ما به همین نقطه اخیراً الان اشاره کردن رسیدن. یعنی چی؟ این رسیدن این که ما هیچ گزاره فلسفی ثابتی نداریم در آن. فلسفه کشف. ما فقط علم داریم، علم متحوله چون ماده متحوله مدرجه؟ و تحول ماده اقتضاش اینه که ما هیچ علم ثابت ازلی و ابدی ما نداشته باشیم. هیچ علم. بعد هم نشون میدادن گفتن بگید اصلا اجتماع نقیزه محالت که شما میگید دیگه از یه ثابت ازلی و فلان ما پیدا کردیم اجتماع نقیزه شده، مثال هم میزد اصلا گفتن تو حرکت حالا مارکسیست ها اینجور تأثیر کردن میگفتن ماده که داره متحول میشه تحول ماده به خاطر چیه؟ به خاطر جمع نتیجه در ماده است، چون تز و آنتیتز هر دو در ماده جمع شدن این تضاد و تناقضی که در وجود ماده است اختزاش اینه که حرکت بکنه و بره به سمت سنتز، دوباره تو در اون سنتز دوباره تز و آنتیتز جدیدی به وجود میاد و دوباره همینجور این رشد و تحول ماده رو تعمیل میکنه. پس به اجتماع نقیزه این همینجور گفتید خراب شد، اون اصل اساسی اون قضیه بدیهی اولیتون که دیگه همه علومتون رو این میخواستید بچینید این خراب شد. پس ما هیچ گزاره ثابت فلسفی در عالم نداریم، ما همه هرچه داریم علمه و علم متحول به تحول معلوم خارج ارزامه. تو اون بالاخره مناظره ها داره تصویر میکنه که آقا نمیتونید فلسفه رو انکار کنید. چطور؟ یکی از بحث‌های جدلی برام علامه اینه که خب شما قبول دارید چی؟ هیچ نظریه ثابتی در عالم نداریم. خود این ثابت هست یا نیست؟ پس تو هم فیلسوفی خودتو نکش اول. اول قبول کن که فیلسوفی، بعد بیان فیلسوفانا با هم دیگه بحث کنید. یعنی علامه تنها کاری که میکنه تو این 6 تا مقاله اول مثلا سه‌تای اولی داره نشون میده که شما نمیتونید فلسفه نداشته باشید. فلسفه دارید، هرچند فلسفتون مزخرف باشه اما فلسفه هست. درسته قبول کنید که فلسفه باید بحث بکنید. خوبه به اصطلاح بیا فلسفه بحث بکنید با هم. مثلا چون مناظره با مارکسیست ها بوده علامه خیلی پررنگ این رفت و تعامل رو نشون دادن. بعد اونجا خب یکی از شبهات مارکسیست هایی میشه دیگه، میگه خب فلسفه ثابت شما با ماده متحول و علم متحول چجوری میخواد تعامل بکنه؟ علامه میاره تعامل داره. بله رشد علم باعث رشد فلسفه است، باعث اصلاح فلسفه است. متوجه شدی؟ خیلی خوب این تعامل رو با این تصویری که عرض کردم میتونه تفسیر بکنه.
با این برای بحثش هم جنبه مرکز شناسی نداره.
اونجا داره
یه جامعه مقاله اول که
آخه این صفحه اولی جنبه
تفسیر مرکز شناسی بر فلسفه
نیست. نه چون خودش تصویر داره، خود علامه تصویر داره، اونجا عبارت علامه نمیشه کار کرد. برای خودتون معلومه خیلی واسه دیگه یعنی علامه رو نمیتونید بگید که آمر بشه مثل مقدم برفضا رو نمیشون میاد تصویر عبارتی دارش. برای خب این مقاله اول یه نظر مطالعه کنید هم جایگاه فلسفه و علوم و هم تأثیر دوسویه که فلسفه در علم در فلسفه میتونه بذاره رو علامه توی این متن مقاله اول انصافا خوب ترسیم کرده. این تقریبا ابهامی بود که توی اون جلسات قبلیمون به نظرم باقی مونده بود، بازم جای کار داره، جای تعامل داره. حالا مقاله اول رو مراجعه کنید باز مثلا سوال جوابتون هست.
من مجموعه مدونم با اون بحث اعتباریت وارد این کردیم.
ببین با نگاه اعتباریت دوباره خود اون مجموعه مدون یه واقعیه و اختزار اجرای قوانین فلسفی روش وجود داره خودجه؟ ولی باز اونو با معلومش جدا کنید، یعنی دید دو تا واقعیت میشه. یه بار شما معلوم رو واقعیت خارجی تکمیلی داری نگاه میکنید، یه بار نه مجموعه مدون رو به عنوان یه اعتبار و قلدانی یه اعتبار اجتماعی داری روش نگاه میکنید. اینا دو سنخ واقعیت، اما به هر حال احکام فلسفی تو هر دوش پیاده میشه.
حالا این تفاوت توی اون حیث سنخ واقعیتش نیست دیگه، این تعارض هست.
بله بله سنخ واقعیتش نیست، سنخ همون پنداری و حقیقی بودن این واقعیت هست.
این تأثیر تأثیر بین علوم توی فضای اثبات هست علامه این درست میکنه؟
ببین ثبوت هست که خب ثبوته درشت داشت باید اثبات کنیم که آقا در ثبوت تحول داریم یا نداریم، که ما انشاءالله اثبات میکنیم که بحث حرکت ماده، ما میگیم ماده این تحول، ما تحول ثبوتی رو هم در ماده قبول داریم. وجه دوست، اما این تحول ثبوتی در عالم ماده ثبوت علم ما رو خراب نمیکنه. چرا؟ چون درسته که معلوم متحول شد، ولی علم ما تو ظرف صدقش دائم صدقه، تا آخر صادق است. این درسته که ارسطو در مثلا مدرن منطقه است، خب الان ارسطو نیست، مدرن منطقه هم اونجا رفت، اما این قضیه همیشه صادقه است که ارسطو مدرن منطقه دیگه کاش نمیتونی بکنم تو همه تاریخ، هرچند که ارسطو متحول شد، ارسطو تمام سلولاش هم عوض شد، پوسید رفت دگاش، این معلومه متحول شده ها، ولی علم ثباتش تو ثبات صدقش همچنان باقی.
بحث ما هم بیشتر تو فضای معلومه، در حالی که بحث علم دینی ما بیشتر تو فضای اثباتی و اون علمه.
هر دوشو دیگه باید جفتشو درست کنیم یا تو علم دینی. قبلا
از اینجا چجوری میخوام اونجا استفاده کنیم؟
از کجا یعنی؟
از این معلوم، از این بحثی که توی ثبوت رو خود معلومه، چجوری میخوایم برشو فضای معرفت اولا، بعد از معرفت هم برشو مجموعه مدفن، یعنی اون کدشی فقط تیکه مجموعه مدفن شما فضای اعتباری شه.
آره،
ولی این بحث چجوری میخوایم برشو این معرفت، این فضای سبوتی.
آره شما اول فلسفه رو درست کن که فلسفه اسلامی چطور میخواد بشه، این فلسفه اسلامی بشه خیلی از اون بحثای سبوتی معلوم ما درست میشه. بعد هم باید بریم سر اثباتشون، بحث روش و منابع و اینا رو بیاریم تزریق کنیم ببینیم آخرش به خیلی کجا در میاد. به جنبی ما اعتقاد داریم اگه اینجا فلسفه یا کلش یا ملاکاتش کاری که بحث نکنیم شد، یا کل فلسفه یا ملاکات فلسفه را اگه بتونیم دینی بکنیم درست شد دیگه، تا آخر این ثبوت دیگه تحت تاثیر اون ملاکات دینی ما قرار میگیره، ثبوتاً علوم میتونن دینی بشن و این غیر از حرفای جوادی بحث میکنیم شد خدای جده شد. ولی اثباتش هم باز جای خودش دیگه، یعنی دوباره تو اثبات هم باید از تزریق منابع و روش شناسی و امثال اینا ببینیم اونجا تو اثبات مجموع مدونش چطور میشه. بذارید حالا جمع‌بندی می‌کنیم آخر این سه جلسه ببینیم کجا می‌رسیم. پس بحث فلسفه و علوم و تزریق تصور اینها در هم که فعلا جای بحث ما جاش هم معنی اول اصول فلسفه ببینیم کجا می‌رسیم. نکته تا اینجا
چیزهایی که واسه تغییر در علوم میشن چیزهایی نیست که خودشون داخل فلسفه هم؟
ببین از جهت ثبوت داخل فلسفه هم، ببین واقعیتش ها، یعنی این که بالاخره خود اینا باز تعیین واقعیت هستن یا نه بر تعیین واقعیت، ولی از این جهتی خب بالاخره خودشون عوارض ذاتی دارن یا نه، یه احکام بالاخره مال خود اینها هست یا نه، خب اونم باقیه دیگه. یعنی همون جور که بالاخره اون فلسفی بودن اینا درست میشه، همون جور علم بودن اینها هم جای خودش باقی میمونه ثبوته.
نه میخوام بگم یعنی ما بالاخره به یه اصلی رسیدیم که برگشت رفتیم اصل قبلیمون رو
از بین بله.
این اصلی که بهش رسیدیم چه خصوصیتی داشته که بهش گفتیم اصل؟
مثلا ها مثلا میبینید تو بحث تحول ماده، آره بیشتر تو ثبوت داری بحث کرد دیگه، یعنی تحول معلوم داری. آخه اثباتش اینجا میاد، یه بار اثبات چیزه، اثبات روش شناسی و بالاخره اون فضای هویت جمعیه، اون یه جور بحث میشه. یه بار اثبات همین ثبوت است. اگه مرادتون اثبات همین ثبوت است یعنی شناخت معنی معرفت، شناخت معنی مطابقت با معلوم. اگه شناخت معنی مطابقت معلوم بشه خب دقیقاً تابع همین ثبوت میشه دیگه نهایتاً. اگه قرار باشه مطابق باشه تابع همین ثبوتش. مثلا شما تحول در ثبوت رو بتونید تصویر کنی، تحول در معلوم اونجا خیلی سخت نیست. خدای جدشو اون فضای هویت جمعی خب اختزای خاص خودشو داره دوباره. اونجا خب خیلی بازتر فضا دستمون چون اعتباریه دیگه اونجا. درچه اما خب علم و مطابقت علم با اون معلوم خارجی اینا هم حقیقیه. درچه خود اون معلوم خارجی هم خب حقیقیه. شما اول با تحول اون معلوم خارجی رو تقسیم بکنی، بگی خب این تحول معلوم خارجی اصول اولیه اصول بنیادین داره یا نداره؟ به اعتقاد ما داره. داره یعنی چی؟ داره که یعنی به این معنی که بالاخره این ماده که داره تحول پیدا می‌کنه خود این ماده که این تحولات خودش رو نداشت. و یکی دیگه داره اینو میده به این مدرجه. اونی که داره از این بالا میده خود اون مادیه، ممکن شما بگید مادی اب نداره، خب حالا بالایش چی؟ یعنی انقدر باید برسیم تا برسیم اون بالاخره اون وجود فعالی که داره این تحول ماده رو تدبیر میکنه. ما به اون وجود فعالی که داره تحول ماده رو تدبیر میکنه میگیم مجردات. پس به این مجردات ثابتی تو خود معلوم رسیدی شما که اون مجردات ثابت شما داره تدبیر تحول این ماده رو تدبیر در ماده رو دارن به وجود میاره. خدایش داشت اون ثبات داره دیگه. اون نشد خب برو دوباره بالا بیش. انقدر میری تا بالایی تا برسی رو واجب دیگه. خب به واجب که میرسی اونجا دیگه ثبات نداری. اونجا تغییر دیگه بالا داره. درکی هجو داشت؟ یعنی قطعا تغییر و تحول در حوزه ثبوت هم به یه اصلای بنیادین ثابت ثبوتی منجر میشه. درکی هجو داشت؟ مثل اینکه بالاخره ماده متحول است. خود این ماده متحول است اصله. یه اصل ثابت هم. که اینا داشتن باش کار میکردن، یعنی خود ماتریالیستا و مارکسیستا داشتن با این کار میکردن که ماده متحوله دیگه. الان میگه قوم ماده متحوله مگه ثابت نیست؟ و چرا میگید ما فیلسوف نیستیم، ما ثبات نداریم؟ خدایجه توشن؟
حالا به فضای اثبات، الان این مثلا چه دیگه ما میانیم به ما یک اصل قرار میدیم که میانیم فضای اثبات رو برسا کنم عوض میکنیم، این خودش چیه؟ یعنی خودش مثلا بخواهیم چجوری ما میگیم اصل؟ که
اینقدر
قوی هم هست که
میتونه
جلوی
میکه
بگیره، جلوی اون
بحث فلسفه
رو
بگیره. آخه یه جایی میگم دیگه، اون تو فضای هویت جمعی اینطور پیش میاد. تو فضای هویت جمعی واقعا مشکلی نداره، شما مخطئه این دیگه. نمیخوام به اینکه همه آنچه که در هویت جمعی گفته شده مطابق با واقع است. یعنی یه جاهایی اون فضای هویت جمعی ما به خطا رفته به سمت یه قولای غلط. درست شد که تا زمانی اینا فکر میکردن برهان دارن واسش. اونتا بعد از یه مدت متوجه شدن که نه، مثل اینکه خیلی برهانی نبود. بعدم که دیدن اصلا نقض پیدا کردیم، یعنی تو اصلا علوم دیدیم نقض داره میشه این. خدا جان اینا شما تو هندسه نمیدونم کار کردید، تو هندسه خیلی پررنگه. تو هندسه الان تو همین 150 سال اخیر کلی متحول شده بحثای هندسه. و هندسه هم از اون مقولاتی که معلوم نیست تو خارج باشی یا نه. اونایی که کلا یه خورده این جنده فلسفیشون یه خورده میلنگه که هنوز معلوم نیست هست یا نه، اینا خیلی تحول پیدا بکنن اقتضاش از همینطوری چون روش های صحبات رو نرسیدن بهش دیگه. از این جهت مثلا اونجا خیلی روشنه یا زمان نقص پیدا کردیم واسه این. واسه شما میگوزید مثلث همیشه 180 درجه است دیگه، درست کنید زوایای داخلی مثلث بودن 180 درجه است. اخیرا مثلا توی این دستای جدید میگن اگر شما مثلث رو تو کره در بیاری دیگه 180 درجه نیست، کم تر میشه. تو کره مهندس در مثلث در بیاری توی کره شما اینجا پیشفرض شده بود که مثلث همیشه تو سطح صاف، مساحت صاف. حالا اگه شما توی فضای کره مثلث در بیاری زوایش قطعا کمتر از 180 درجه میشه. تو این دسته اینا خیلی پر رنگه، الان نبولاش زیاده به این خیلی خودنجه. خب این نشون داد که آبیسی که خیلی به اشتباه لحظه ما هسته برای نمیگرده این، یعنی این که آقا سلشت با برهان اثبات میگرده دیگه، گفتی با سلشت برهان هندسی داشت که یکی آقا سلشت الزاما با سلشت درجه باشه، نشه میشه اشتباه لحظه. خب آبیسی داد نمیستی خیلی هم اشتباه لحظه برای نمیگرده. خدایی چه داشته؟ بعد نتیجه همین رشد فلسفه میشه، یعنی نشون میده که یه جاهای فلسفه ما غلطه یا یه جاهای اصلش درسته تطبیقش اشتباهه. مثلا اشتباه در ریزه مالاس اصلش توش بحثی نیست، ولی تطبیقش به راحتی نیست. حالا کجا تو در ریزه شاید
داخلی
ما مشروط میشه، چرا زوایای داخلی مثلا اگه سرجمش میگفتیم که آره زوایای داخلی و خارجی چطور بشه اون وقت بعد ممکن بود حل بشه. نمی‌دونم میاد به هر حال میخوام بگم یعنی یه خورده اینطوریه، یعنی یه جاهای اصل فلسفی خراب میشه کلا. مثلا بحث حرکت، مثلا مولا صدا با حرکت جوهر نشون داد که حرکت در اعراض غلط هست، نمیشه، محال. این اصل فلسفه رو کلا برد زیر سوال. متوجه؟ کما که مثلا خود ارسطو همین کارو کرده بود نسبت فلسفه قبل خودش دیگه. تو فلسفه قبل از ارسطو بود که حرکت محاله. مثلا میگفتن حرکت به اجتماع انگیزه میرسه. چطور به اجتماع انگیزه میرسه؟ روشن دیگه میگفتن آ این که الان بالقوه یعنی نداره. بعد میگفتی خب همین دوباره بالفعل میشه، خب یعنی داره. می دارد و ندارد توی این موجودی که الان مثلا این دونه که الان سیب نیست، این دونه که الان سیب نیست بالاخره سیب هست یا نیست؟ اگه سیب نباشه خب چجور سیب شد؟ اگه سیب باشه که خب دونه هست سیب نیست. می گفتن به شما نقیزه ختم میشه. ارسطو اومد گفت بابا این چه کاری قوه فعله، یعنی این بالقوه سیب است اما بالفعل سیب نیست. نظام وحدت تناقض وحدت قوه فعل رو ارسطو اضافه کردی. خداجه خب بعد از ارسطو مولا صدر اومد گفت ارسطو میومد گفت حرکت در اعراضه، یعنی میگفت این دونه سیب نشد، دونه مثلا کمیتش گنده شد، دونه رنگش مثلا سرخ شد اما دونه هنوز دونه. مولا صدر اومد نشون داد که ما نمیشه، محاله، دونه نمیتونه دونه بمونه و سیب بشه، لذا باید با حرکت رو در خود جوهر دانه مثلا بریم پیگیری بکنیم. به این مولا صدرا اصل کلی ارسطو رو اشتکال کرد، کما اینکه ارسطو عدم حرکت استحالی حرکت فلسفه قبل خودش رو اثبات کرد. اینا نقض کل قاعده فلسفه. یه جایی نه، قاعده فلسفه نقض نمیشه، اما تطبیقش خدشه میشه. مثلا ها، مثلا ما تو بحث حقیقت اعتبار علامه همین کار کردید، گفت احکام حقیقیتون همش درسته، متو اینا نباید تو اعتباریات تطبیق بدید، اینا احکامی هستند که خاص به حقایق، تطبیقش به اعتباریات غلطه. یه جایی فلسفه اینطوری رشد میکنه. لذا بالاخره کلیت بحث اینه که علوم در تحول و رشد فلسفه تأثیر دارن، اما دقت کنید تأثیر تأثیرشون به این معنا نیست که علوم برهان درست میکنه واسه فلسفه. نه، برهان فلسفی برهان فلسفیه، علوم مسئله برای فلسفه درست میکنه، مواجهه برای فلسفه درست میکنه. یعنی وقتی نجوم متحول شد، فیلسوف ها رو به تحول واداشت، نه اینکه نجوم شد برهان فلسفه ها. فقط یه مواجهه با مشکل، یه مسئله ای رو تولید کرد. دقیقا، یعنی علوم میتونن به نوعی کاشف بشن از یه اصول بنیادین فلسفی که اینجا هست. متا این اصول بنیادین فلسفی چیه؟ برهانش چجوریه؟ ضوابطش چجوریه؟ اینو خود فیلسوف باید فیلسوفانه بیاد بحث بکنه. بذاجه این وقتی مثلا مولا دیوال گفت عکاس دوربین عکاسی استحاله داره، بعد اومد نشون داد بابا این دوربین عکاسی هست. خب این نمیاد بگی که دوربین عکاسی هست پس من این گزاره فلسفی رو اثبات کنم از این که نه، اومد گفت این که حالا من مواجه شدم با این مسئله، دوباره باید برم تحلیل فلسفی کنم ببینم که آ این مسئله نور و مسئله رنگ و مسئله نمیدونم جسم اینا بالاخره به کجا میخواد برسه تحلیل فلسفی من. یعنی سوال فیلسوفانه داره علوم تولید میکنه برای فیلسوف. خودجه ولی خود علم نمیتونه مستقیم برهانی باشه واسه اثبات یه گزاره فلسفی.
تو فضای ژنتیک
خیلی وحشت، بحثا تو فیزیک جدید بحثا کوانتوم آره این واقعا تزریق شده، همین نگاه ژنتیکی الان تزریق شده به فضای فیزیک کوانتوم دیگه. یعنی قشنگ مستقیما تو متن حالا مطلق جمادات و نباتات و اینا هم بحث ژنتیکو دارن مطرح میکنن، همون سنخ بحثا رو که بحث صدفه در طبیعت و تصادف و بالاخره انتخاب نوع جدید که به نوعی نئودارویینیسم هستن، همشون دیگه اینو این تکامل رو دارن مطرح میکنن. یعنی تضاد در بالاخره بقا و اون چی بود تعبیرش رو کرد در این تعارض تنازع بقا، بالاخره یکی از این انواع باید باقی بمونه و اون باقی موندن یکی از اون انواع صدفه در طبیعت و بعد بر همین اساس میاد اصل علیت رو نفی میخوام بکنن، بحث خدا رو دارن منکر میشن، این بحث چارتا هاکینز و امثال این بی خدا ها که مطرح هم اینا در من پیشهاش برمیگرد و همون بحث ژنتیکی که تزریق شده الان تو فیزیک و هاکین دارن رو همین رو برخواه بحث میکنن.
یک گزارهایی هست توی اصلا توی ژنتیک هم داشتم به خاطر هم میاد به چی داره شده، مثلا ما این صدا داریم به نام خاموش بودن یا روشن بودن
بشه،
اون وحشتناک میکنه. یعنی مثلا اگر آقای تشکیلی شکلیه یک هزارم جنا روشن شده،
بله.
اگه یه دیگه روشن بشه من
کلن یه جور دیگه میشه، کلن تغییر میکنم،
پاش برود
پاش خلاف تر میشه، درست تر میشه. خب طول کشت برد پس روی این حالا فلسفه علوم یه خورده این بسه مبنای یه مصیبه این تعمالی بود که انشالله فردا دیگه وارد شدیم به اون بحث دین و اینکه ثبوت دین بالاخره به کجا میخواد برسه، تعامل این ثبوت دین با فلسفه و علم بالاخره به کجا میخواد برسه، که به نوعی دینی شدن فلسفه و دینی شدن علوم و ثبوتن فعلا تصویر بکنیم، بعد بریم حالا تو فضای اثبات و به قول شما ارزش‌شناسی و روش‌های علوم روش‌های فهم دین و این بالاخره تو فضای ارزش‌شناسی و روش‌شناسیش به کجا میخواد برسیم دیگه. و اون بحث ثابت و متغیر هم واسه من مهمه، اونم اگه فرصتی شد انشالله اون ملاک‌های تغییر در دین یا ملاک‌های ثبات در دین که فرصت شد فردا دیگه چون بحث دین رو می‌خوام مطرح کنم اونجا اشاره می‌کنم دیگه، که ملاک خود دین ثبوتن و ثبات و تغییر ثبوتی دین به چه معناست. یعنی چه دین ثبوتن متغیره، اگه ماده است این گوزی ماده و تحوله ماده و تحوله، خب الان دین متحوله به چه معناست؟ حالا ببینیم بحث نیم،
ما تحول قبول کنیم که ثبوت
آره تغییر ثبوتی داریم میگیم
همین حرکت جوهری
بس در مثل علی جوهری در ماده داریم
من نمیگیم چون که به اصل ثابت برمیگرده ثابته،
اصل تحول ثبات داره به ثابتات متعددی هم برمیگرد، ولی بالاخره تغییر هم هست در خارج.
توی خود هم فضای ثبوتی اینطور میشه که یه اصلی حاکم برای که دیگه باشه
آره؟ نه طولیه رابطه شون دیگه رابطه طولی هست.
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.